میتونه اینمی یک اسهال نشانی از کرونا و ابتلا و مصاب شدن اینمی فرزندشان باشه؟
علائم گوارشی که من عرض کردم لزوما همه اینها در یک بیمار نباید باشه که تا ما بگیم که این کرونای گوارشی داره یا کرونا به هر حال داره، یکی از اینها هم باشه کافیه.
بله،
همین اسهال باشه در فردی که اسهال نداشته، برای اولین بار داره بروز پیدا میکنه، تهوع استفراغ در فردی که عادی بوده، غذای عادیشو میخورده، مشکل نبوده، الان بروز پیدا میکنه، اینها میتونه باشه. ولی خب حالا ما فرض رو باید بذاریم که همه افراد مبتلا دیگه تو خانواده، وقتی یه نفر مبتلا است و بنای مراقبت ها رو برای این اساس اگر بکنیم که همه مبتلا هستیم، خیلی کمتر مشکل پیدا میکنیم تا اینکه بگیم نه مبتلا نشدم. اینها همه باید رعایت بکنن، به خصوص در تماس با افراد جدید که به هر حال میان خودشون بیرون من بقیه حالا سر کار. اون فردی که ثابت شده که خب قطعا ارتباط و قرنطینه است و بیرون نمیره، ولی بقیه که برون میرن بیرون و برمیگردن حتما، و حتما هم تست باید بدن، این که علائم پیدا شده به خصوص اسهال باید حتما یه تست بدن، به راحتی مشخص میشه.
درست. دکتر صاحب، یک سوال دیگه ما بپرسم که ما مواردی داشتیم که یک نفر کرونا گرفته تستش مثبت بوده، یعنی تایید شده کووید 19 برای او، حال خوب شده مریضیش، اما بعد از چند روز مجددا گلو درد شده، سوزش گلو داره و بعد سرفه خشک داره، یک کمی مثلا بدنش درد میکنه، این میتونه کرونا باشه و چه کار باید بکنه برای اطمینان از اینکه آیا بازم عفونت و آلودگی گرفته یا نه، و از قرنطینه و حضور در محل کار و اینها برای چیزای شما چه توصیه هایی دارین؟
ممکنه بعضی وقتا واقعا علائم خوب میشه ولی هنوز ویروس وجود داره و ممکنه که ادامه به اصطلاح ابتلا به دستگاه دیگه وجود داشته باشه، یا به اصطلاح به شکل حالا واگیردار یا غیر واگیردار باشه، ولی چون ایشون در رستوران کار میکنن توصیه میشه که حتما مجدد آزمایش بدن، هم آزمایش خون که آنتیبادی رو مشخص میکنه و هم آزمایش خود ویروس که ببینن ویروس وجود داره یا نه. اگر تب ندارن صرف درد، اگر که آزمایش ها خوب باشه، آی جی جی به اصطلاح در اون آزمایش خون بالا باشه و آی جی ام منفی باشه و اون تست پی سی آر منفی باشه، میتونن برگردن به سر کار و مشکلی نیست. ولی مادام که یکی از اونها مشکل این آی جی ام بالاست و یا خود ویروس هست و یا تب وجود داره، قطعا باید باز از کار به دور باشن و استراحت بکنن.
اینا دکتر صاحب، سوال دیگه ایست که کسایی که مریضی های قدیمی دارن، طولان مدت مزمن، مشکلات خاص گوارش و جهاز هاضمه داشتن، اینا آیا برای مبتلا شدن و مصاب شدن به کرونا ویروس مستعدتر هستن؟ و اگر مبتلا شوند خطراتی برای این وجود داره به خاطر اون مریضی قدیمیشان یا چطور؟
خوشبختانه اکثر قریب به اتفاق بیماری های گوارشی هیچ افزایش استعداد ابتلا به کرونا ندارند و اگر هم مبتلا بشند شدت بیماری درشون با بقیه افراد که اون بیماری گوارشی رو ندارند تفاوتی نداره.
بله.
ولی یک سری بیماری گوارشی هستش که شیوعش خیلی کم هست ولی خب خیلی جدی هست. اینها خیلی باید مراقب باشند، هم استعداد بیشتر ابتلا دارند و اگر هم حالا به هر شکلی مبتلا بشن شدت بیماری درشون بسیار بیشتر خواهد. خب ما شنیدیم که اونایی که بیماری قلبی دارن، بیماری ریوی دارن، خیلی باید ضعف ایمنی دارن، خیلی باید مراقب باشیم، ولی تو گوارش شاید ندونیم.
بله.
سیروز کبد یکی از اونهاست که سیروز کبد یا به اصطلاح بیماری پیشرفته کبدی، نه کبد چرب. حالا کبد چرب حالا هر نوعیش که باشه، اون کبد چرب استعداد ابتلا رو بیشتر نمی‌کنه و شدت هم بیشتر نمیشه، ولی اگر به سیروز تبدیل بشه و به نوع پیشرفته بشه، طبیعتاً اینها در معرض هستن.
بله.
کسانی که کلیت زخمی دارن خیلی سوال میکنن، اینها اصلا تفاوتی نمیکنن با افراد عادی. داروهای به اصطلاح تزریقی که اینها استفاده میکنن که به اصطلاح ضد تی ان اف بهش میگن، حالا اسم شما مجبورم بگم چون خیلی رایج هست، رمیکیت هست یا سینوره هست که اینا هیومرا به اصطلاح استفاده میکنن، اینها در معرض بیشتر خطر بیشتر نیستند و مشکلی اینها ندارن، نباید داروشون قطع بشه، نباید داروشون کم بشه، بعضا رها میکنن. ولی اگر کورتون استفاده میکنن، افرادی با دوز بالا و طولانی مدت، قطعا اینها احتمال ابتلاشون بیشتر هست و باید مراقب باشن.
بله.
ولی خب اینکه وقتی گرفتن شدیدتر باشه اون معلوم نیست. خیلی سرطان ها هست، سرطان های حالا دستگاه گوارش، کبد باشه، طبیعتا هم اینها بیشتر مبتلا میشن، هم احتمال ابتلای بیشتر هست. کسانی که شیمی درمانی میشن به هر علتی، اینا هم در معرض ابتلای بیشتر هستن و هم شدت بیماری بیشتر. اینها باید حتما مراقب باشن، حتما اون اصول حفاظتی به اصطلاح به طریق اولا درشون رعایت بشه.
بله.
هپاتیت های ویروسی ببینید، اگر فعال باشه، هپاتیت فاز حاد باشه که خب خیلی کم از درصد از انواع هپاتیت رو داریم هست، ممکنه، ولی هپاتیت مزمن معمولا مشکلی نداره.
سپاس و امتنان دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از بخش‌های خبری امروز. طالبان دیپلمات‌های جدید خود را به سفارتخانه‌های افغانستان اعزام می‌کند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان افزود همکنون بیشتر نمایندگی‌های افغانستان در کشورهای جهان توسط دیپلمات‌های دولت پیشین هدایت می‌شوند، اما کابل همچنان با سفارت‌هایش در ارتباط است. سمنگانی خاطر نشان کرد در آینده نزدیک فعالیت سفارتخانه‌ها بهتر می‌شود و افراد جدیدی به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها معرفی خواهند شد. وزیر امور خارجه تاجیکستان برقراری صلح و ثبات پایدار در افغانستان را در ایجاد یک حکومت فراگیر دانست. در دیدار سراج الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه تاجیکستان، و جوزف بورل، مسئول سیاسی اتحادیه اروپا، ثبات منطقه‌ای به ویژه وضعیت افغانستان، تهدیدات تروریستی و افراط‌گرایی مورد بررسی قرار گرفت. در این دیدار مهرالدین و بورل در مورد ضرورت گسترش همکاری‌های دو جانبه بین تاجیکستان و اتحادیه اروپا و چشم‌انداز آنها در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، زیست محیطی و بشردوستانه رایزنی کردند. دولت موقت طالبان درآمد خود از ولایت افغانستان از زمان کسب قدرت در این کشور را اعلام کرد. هدایت الله بدری وزیر دارایی طالبان اعلام کرد در 78 روز کاری گذشته 26.915 میلیارد افغانی درآمد داشته است. وزارت دارایی طالبان همچنین اعلام کرد حقوق معوقه 3 ماهه کارمندان دولت طالبان یک جا پرداخت خواهد شد. بر اساس بیانیه‌ای منتشر شده، ولایت پکتیا با 617 میلیون افغانی درآمد بیشترین درآمد را عاید دولت موقت طالبان کرده است. ولایت تخار، پروان و خوست با درآمد 18 میلیون افغانی در پایین ترین رده فهرست قرار گرفتند. در حال حاضر دولت طالبان برای اداره کشور با مشکل بودجه روبروست. آمریکا بلافاصله پس از به قدرت رسیدن طالبان در 15 آگوست سال جاری دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد. آمریکایی‌ها علاوه بر این تحریم‌های سنگینی را به مردم افغانستان تحمیل می‌کنند و این وضع زندگی مردم این کشور را با مشکل روبرو کرده است. شماری از دانشجویان در اعتراض به عدم صدور ویزای پاکستان در برابر سفارت این کشور در کابل تجمع کردند. دانشجویان معترض بورسیه‌های تحصیلی دانشگاه‌های پاکستان در دست دارند، اما سفارت این کشور در پایتخت افغانستان حاضر به صدور ویزا برای آنها نیست. این دانشجویان و رغم گذشت بیش از 6 هفته از آغاز صنف‌های درس هنوز نتوانستند در صنف‌های درس حاضر شوند. سفارت پاکستان در کابل در این باره سکوت کرده است. دولت پاکستان 100 زندانی عضو گروه تحریک طالبان پاکستان را آزاد کرد. با گفته منابع ارشد امنیتی در پاکستان، این زندانیان در چارچوب توافق دولت و گروه تحریک طالبان در چارچوب مذاکرات برای آتش‌بس موقت از زندان آزاد شدند. با گفته مقامات امنیتی، دولت پاکستان این تصمیم را نه به درخواست تحریک طالبان بلکه به نشانه حسن نیت پس از اعلام آتش‌بس از سوی طالبان در اول نوامبر انجام داده است. یک منبع آگاه در پاکستان ضمن رد گفتگوی مستقیم بین دولت پاکستان و نمایندگان تحریک طالبان پاکستان خاطر نشان کرد، گفتگوها از طریق طرف سوم که مورد اعتماد طرفین است در حال انجام است. سرنوشت تحریک طالبان پاکستان پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان تبدیل به موضوع اساسی اسلام‌آباد شده است. این گروه که عمدتاً در مناطق قبایلی پاکستان فعال است، مسئول افزایش خشونت‌ها در پاکستان معرفی می‌شود. تحریک طالبان پاکستان قصد دارد با دنبال روی از همقطارانشان در افغانستان تفسیر خود از شریعت را در پاکستان به اجرا بگذارند. با گزارش انستیتوی مطالعات صلح پاکستان، سال گذشته تحریک طالبان پاکستان 95 حمله در این کشور انجام داد که بر اثر آن 140 نفر کشته شدند. هیئت ترکمنستانی در دیدار با سرپرست وزارت معادن و نفت افغانستان بهره‌برداری از پروژه‌های مشترک و منطقه‌ای اقتصادی و انرژی را مورد توجه قرار دادند. هیئت ترکمنستان و ریاست خواجه وظف در دیدار با محمد عیسی سرپرست وزارت معادن و نفت افغانستان با موضوعاتی مانند پروژه‌های خط لوله گاز تاپی، خطوط ارتباطی انتقال برق و فیبر نوری و خط آهن تمرکز کردند. در این دیدار در مورد خط آهن ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان نیز رایزنی شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نشست خبری مشترک با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید کرد ایران در اجرای برنامه هسته‌ای خود مصمم است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز در نشست خبری مشترک با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت موضوعی که امروز مدیر کل آژانس چندین بار در ملاقات تأکید کرد این است که هیچ انحرافی در برنامه های هسته‌ای ایران مشاهده نشده و ایران طبق معاهدات و ضوابط فعالیت های هسته‌ایش در حال انجام است. اسلامی افزود اینکه بتوانیم همه ابعاد فناوری هسته‌ای را در بخش‌های گوناگون مورد بهره برداری قرار بدهیم در دستور کار است و آژانس در این راستا به ایران کمک خواهد کرد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز با قدردانی از دعوت و میزبانی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت مذاکراتی که داشتیم بسیار فشرده بود و به دنبال آن هستیم تا کار را تداوم ببخشیم و مناسبات را ادامه دهیم تا زمینه‌های مشترکی پیدا کنیم. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای دیدار و رایزنی با مقامات ایرانی دیروز وارد تهران شد. سلسله عملیات‌های ضد تروریستی ارتش عراق در نقاط مختلف این کشور ادامه دارد و نیروهای عراقی عملیات جدیدی را در ولایت الانبار ترتیب دادند. نیروهای ارتش عراق طی عملیاتی در ولایت الانبار موفق شدند مقادیر زیادی از تسلیحات متعلق به تکفیری‌های داعش را کشف و ضبط کنند. از سوی دیگر آخرین گزارش ها حاکی از وقوع درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی عراق با بقایای عناصر داعش در ولایت دیالی است. پیشتر نیروهای هشت شعبی عملیات گسترده ای را در این ولایت انجام دادند. کاروان نظامیان آمریکایی در ولایت الحسکه سوریه برای عبور از مسیر مورد نظر خود با ممانعت شهروندان سوری روبرو شد. منابع محلی دوشنبه شب اعلام کردند برخی از شهروندان و کودکان سوری با پرتاب سنگ مانع از آن شدند که یک کاروان نظامی آمریکا از روستای هامو در ولایت الحسکه عبور کند و به همین دلیل موترهای زرهی آمریکا مجبور به عقب نشینی و بازگشت از مسیر خود شدند. و آخرین خبر این که اشقابات در کنفرانس بین المللی بیطرفی صلح و اعتماد میزبان 15مین اجلاس کشورهای عضو اکو انتخاب شد. یاندوس آسانوف معاون دبیر کل سازمان همکاری های اقتصادی اکو در سخنرانی مجازی در این کنفرانس گفت وضعیت بیطرفی ترکمنستان و توسعه اقتصادی اجتماعی و ثبات منطقه کمک می کند. آسانوف با اشاره به اهمیت فلسفه و اصول بی‌طرفی برای کشورهای عضو این سازمان تأکید کرد این دوره فرصت‌های عالی برای توسعه قابل توجه همکاری‌های متقابل سودمند، گسترش رفاه اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌کند. معاون دبیر کل سازمان همکاری‌های اقتصادی از برگزاری 15مین اجلاس کشورهای عضو اکو در تاریخ 28 نوامبر در سالروز تشکیل این سازمان در اشقابات خبر داد. و پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. ما از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم. شما عزیزان میتونید برنامه رادیو دری را از طریق ای فرکانس ها بشنوید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن هست. شما عزیزان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونین نشرات رادیو دری رو دنبال کنین. و اما در این لحظه از علاقمندان برنامه داستان تمثیلی دعوت میکنین که با برنامه خودشان به مدت 15 دقیقه همراه شوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییی
پیلا چای
قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم حتی شب شب بخواب میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما مینویسیم بعضی قصه ها هم ما را مینویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش دارد. داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
این داستان روشنایی نویسنده سید محمد علوی
مادر جان
بله امیر جان من آشپزخانه هستم بچم چی میگی جان مادر؟
میشه که یک دقیقه بیاییم؟
نه جان مادر خودت بیا
مادر جان من چی کنم؟
یا نه چی کنم بچه قندم خب کارخانه گیتو نوشته که دیگه
کلش را نوشته کردم ولی
چی جان مادر
دیکته دارم شما خود نمیتونین به من دیکته بگوین.
راست میگی جان مادر، نمیتونم.
نوید میگه دیکتهشم مادرش بهش میگه.
چی بگویم بچه، مادر تو خو از کمشانسی تو کور است بچه. هم
کور؟ خدا نکنم مادر جان، شما خو فضل خدا چشمتان میبینم.
عزیز مادر، آدمی که سواد نداره یک رقمای کور است، خیلی چیزا رو نمیبینه، خیلی چیزا به کتاباز قند مادر، که اگه من سواد نداشته باشم اونا رو نمیبینم، یا نه کسی که سواد نداشته باشه نمیتونه ببینه.
من خودم یک چیزی نوشته میکنم، باز یک دو تا کلمهش غلط نوشته میکنم تا معلم صاحب من شک نکنه.
نه جان مادر، تو میتونی بری راستش به معلمتون بگویی؟
نه نمیشه.
خی تو دیگه کارای تقند مادر انجام بده، من که کارم خلاص شد میریم پیش فوزیه جان، او سواد داره، او برای دیکته بگویه. خوب است؟
خوب است مادر جان، همین کارا میکنیم.
خب دیگه من برم سونه کار.
راهله با دیدن پسرش امیر که با اشتیاق به مکتب می رفت احساس دلتنگی می کرد. به خاطر که در زمانی که راهله به سن مکتب بود در قریهشان مکتب نبود و پدرش اجازه نداده بود که او به آبادی دورتر برای تحصیل برود. البته او تنها نبود و تقریبا تمام دختران آبادی از تحصیل محروم شده بودند. حالا او بی سواد بود و از اینکه نمیتونست به فرزندش کمک کنه احساس شرمندگی میکرد. ضمن اینکه خودش هم خیلی علاقه داشت که میتونست بخونه و بنویسه.
راهله، راهله، تو رو میگم راهله کجا هستی زن؟
ها چیز گفتی؟
در چورت هستی؟ کدام گپی شده؟
نه بابا هیچ گپی نیست.
ولی به من نمیگی چی شده؟
امروز یک دو نفر آمده بودن دانه دروازه.
از راهنمای معاملات خو نبود؟
نه دو تا زن بودن.
خب خدا را شکر، خدا را شکر که از راهنمای معاملات نبود. این صاحب خانه ها بعضیشان نه دهوش هستن نه انصاف دارن. من به این خونکی و این وقت سال خانه از کجا پیدا میتونم؟
مگرم وقت خانه ما تا نوروز نیست؟
هست، ولی صاحب خانه است دیگه. یک وقت بانه کنه که من این خانه را سودا کرده، من چون بچه خود داماد میکنم.
چی بگویم، راستش از نهضت سواد آموزی بودم.
از کجا فهمیدن که ما خودت بی سواد هستیم؟
بی سواد خنده نداره مرد، گریه داره سخی جان، باور کو گریه داره.
ای راهله جان، کجای زندگی ما رقم دیگر هست که سواد ما باشد؟
بیخی پیش بچی ما شرم میشم، نمیتونم که در دستاش کمکش کنم.
نکنه دلت هست که بری سواد یاد بگیری؟
تو میمانی؟
نه.
خب به خاطر چی نمیمانی؟ آخه تو دوست نداری که من سواد داشته باشم با سواد شوم؟
من خودم بی سواد هستم، تو که با سواد شوی سویت بالا میره. اصلا اگر خودت با سواد بودی با من ازدواج میکدی؟ نه
مزاق نکو سخی جان، نکو من آزار نده. من خیلی دوست دارم که با سواد شوم، بتونم با بچه ما کمک کنم. بیرون که میرم همین نوشته های در و دیوار و لوه و چیزا رو بخونم.
با همی اشتوکت میخواید بری درس بخونی؟
جان 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 مادر،
از ما خودت خود پیر شده، همی اولادا اگه جایی برسن یک چیز شون
عزیزی مادر.
و مچون من خود زیاد امید ندارم.
من برم دخترک مارام کنم. راست میگی، ما خود کسی را نداریم. ایدی که کیاسی وقت روز امیر جان، امیر بچه خندم برو دروازه رو باز کن.
بچه امیر. مادر جان
آفرین جان مادر. سخی خوی وقت روز خونه نمیه، شایدم کدام کاری داشته زود خلاص شد آمده خانه. اینال که آمدم چای میخوایم نان میخوایم، من هیچ کاری نکردم ای خدا.
مادر جان.
جان مادر.
مادر جان یک نفر با خودتان کار دارم.
با من کار داره؟ کی است؟
یک زن است، من خود نمیشناسم ولی ایرانی است.
آها اینال میرم جان مادر، اینال میرم. باش چادر من سرم کنم.
سلام خواهرم، خوب هستین؟
شما خوب هستین؟ زنده باشین، تشکر.
زنده باشین، ممنونم. من محمودی هستم از پایگاه بسیج خواهران.
خیلی خوش آمدین، بفرمایین بین داخل.
زنده باشین، تشکر. تو مسجد واسه خواهرایی که سواد ندارن کلاس نهضت گذاشتیم. من خودم مربیشون هستم. به من گفتن که شما.
خب راستش من سواد ندارم، یعنی خیلی هم خوش دارم که بخوایم سواد یاد بگیرم.
بله خب،
اما نشده که.
من یه چیزایی در مورد شرایط سخت مردم افغانستان و محدودیت هایی که واسه خانوم ها داشتن میدونستم، برای همین گفتم اگه دوست دارین اسمتون رو واسه کلاس ها بنویسم.
حقیقتا من خب خیلی خوش دارم که سواد یاد بگیرم، ولی من در خانه یک طفلک خرد دارم.
خب نمیتونین موقع کلاس نوزادتون رو پیش مادر یا خواهرتون بذارین؟
چی بگویم؟
چون حیفه های موقعیت رو از دست بدین.
کاش که اینجا کسی رو میداشتم. اینجا هیچ کسی رو ندارم. پدر مادرم هم افغانستان هستن.
درسته.
خوار بیادارم هم که اینجا نیستن.
ببخشید عزیزم، بچه تون چند وقتشه؟
6-7 ماه هست.
خب باشه انشالله یه وقت دیگه. پس با اجازتون
میامدین داخل خانه یک گل چای میخوردین باز میرفتین.
ممنونم، لطف دارین. با اجازه، خدا
نگهدارتون. تشکر خانم، با من خدا.
آخرین امیدهای راهله هم از دست رفت. اگرچه سخی همسرش و شوخی و مزاق به او میگفت که دوست نداره با سواد باشه، اما راهله فکر میکرد که سخی جدی است. اگرچه داشتن نوزاد شیرخوار فرصت را به این فرضیه ها نمیداد.
آمدم.
سلام خانم.
سلام.
منو که به خاطر میارین؟ آره چند وقت پیش از طرف بسیج خواهران مسجد اومدم خدمتتون.
بله خانم، یادم اومد. بفرمایین بین خانه.
زنده باشین. آقاتون خونه هستن؟
راستش نخیر، نه سر کار رفتن.
بسیار خوب، من زیاد وقتتون رو نمیگیرم.
خیلی خوش آمدین. من برم براتون پیاله چای بیارم.
نه عزیزم، نیازی به چای نیست. یه دقیقه بشی میخوام باهات صحبت کنم. باش. من باید برم، کلی کار دارم. راستش من اومدم بهت بگم که اگه دوست داری که با سواد بشی، من حاضرم بیام خونه و بهت درس بدم.
چی شنیدم؟ شما چی گفتین؟
آره عزیزم، چون شما بچه نوزاد داری، من میام تو خونه بهتون درس میدم.
آخه من این رقم شرمنده ایتان میشم، زامتتان میشم.
نگه برو خدا، این چه حرفیه؟ اتفاقا من خودم خیلی هم خوشحال میشم که بتونم به شما کمک کنم.
خدا خیرتان بده. به خدا اگه بدانین که من چقدر جگرخون بودم که نمیتونم به کلاسای نهضت اشتراک کنم و سواد یاد بگیرم.
متوجه شدم، همون روز از رنگتون فهمیدم که حسابی ناراحت شدیم. پس انشاءالله من از فردا میام که شروع کنیم، خوبه؟ راستی واسه شما چه ساعتی خوبه؟
راستش صبحکی خیلی خوب است. آخه شوهرم اون وقت سر کار میره، طفلک من وقتی شیر خودم میخوره و پس خواه میکنه، خیلی وقت خوبی است.
پس من انشالله فردا ساعت 9 صبح اینجا.
بسیار زیاد تشکر خانم، خیلی لطف کردید.
چند ماه بعد،
مراد به خانه رفت. روز
وای مادر جان، چقدر خوشخط نوشته
کده. راست میگی؟ میفهمی مازی کدام میتونم خوشخط تر نوشته کنم، اما خوب عجله میکنم.
خوب حالی که میتونین بخانین برم دیکتم میگین؟
معلوم دارست که میگم جان مادر، به پدرت یک وقت چیز نگویی، ولی من میخوایم که درس خود ادامه بتم.
یعنی شما میخواین مثل من دکتر شویم؟
راستش دکتر که نه، ولی من خیلی خوشدار معلم شوم. خب اینال کتابچه املای تا باز کو که خوارد خواست ما بر تو املا بگویم، تا از خواب بیدار نشده کارت خلاص شوه.
بچه شما در جا
آفرین. باز که تو خلاص شدی تو با ما دیکته بگو.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اهمیت و جایگاه بسیج و فعالیت‌های این نیروی مردمی در جمهوری اسلامی ایران. و موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال حفظ صلح و امنیت در افغانستان و وظیفه هیئت حاکمه سرپرستی طالبان در این زمینه. خب همینطور که شما عزیزان شنونده در جریان قرار دارین و در برنامه‌های قبل هم اشاره شد، این هفته در جمهوری اسلامی ایران با نام هفته بسیج نامگذاری شده. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران، در سال 1358 طی یک فرمان تاریخی بسیج مستضعفین تشکیل داد تا این نیروی مردمی هر جا که لازم باشه با کمک مردم و انقلاب بشتابد و در عرصه‌های مختلف هم خودش پیشرفت بکنه و هم باعث پیشرفت مردم و انقلاب و باعث اقتدار هرچه بیشتر نظام شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشتر در بیانات خودشان در مورد تشکیل بسیج فرمودند پس از تهدید عملی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 در فاصله کمتر از یک ماه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمان تشکیل بسیج را دادند و تهدید موجود به یک فرصت بزرگ تبدیل شد.
13 آبان 58 ماجرای لانه جاسوسی اتفاق افتاد. آمریکایی‌ها در این ماجرا تحقیر شدند، شروع کردند تهدید کردند، واکنش نشون دادند، هم تهدید زبانی، هم ناوهای اونها به طرف خلیج فارس سرازیر شد. یعنی یک تهدید عملی. یک ملتی مثل ملت ایران در اون روز که نه نیروی نظامی داره، نه امکانات دفاعی اونچنانی داره، نه موشک داره، نه هواپیماهاش درست و حسابی کار میکنن، حالا ناگهان آمریکا با همه وجود بیاد به مقابله و تهدید کنه. هنوز یک ماه از قضیه 13 آبان نگذشته بوده، در 5 آذر 58 امام دستور تشکیل بسیج را داد. این قدرت نمایی بزرگ در مقابل تهدید آمریکا در کمتر از یک ماه بعد از حادثه 13 آبان به وجود آمد. اگر از اون تهدید کسی می ترسید، مثلا فرض کنید امام جام می زد یا احتمال میدادن که دشمن بتوانه ضربه ای وارد کنه و این حرکت عظیم ایجاد بسیج انجام نمی گرفت، معلوم نبود سرنوشت کشور به کجا برسه. وجود بسیج موجب شد که اون تهدید تبدیل شد به این فرصت عظیم.
خب تماس ما برقرار هست با جناب آقای موسی عاملی از کارشناسان فرهنگی ایرانی و میخواییم در رابطه با بسیج و اهمیت و جایگاه این نیروی مردمی در جمهوری اسلامی ایران گفتگو بکنیم. جناب عاملی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام علیکم، بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که هفته بسیج مستضعفین بر همه عزیزان پر از خیر و برکت باشه.
بسیار سپاسگزاریم جناب عاملی از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب در هفته بسیج هستیم و می‌خوایم که شما نظرتان را بفرمایید در رابطه با اهمیت و جایگاه بسیج در جمهوری اسلامی ایران.
بسیج یک حرکت منطقی و عمیق اسلامی و منطبق بر نیاز امروز دنیای اسلام بلکه جامعه اسلامی استش. همونطور که خداوند در قرآن خطاب پیغمبر اکرم می‌فرماید والذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، ای پیامبر، خداوند متعال هم به وسیله نصرت خودش و هم از طریق مؤمنین تو را تایید کرد و کمک کرد.
بله،
به هر حال این خیلی عظیم مؤمنینی که در اینجا مورد اشاره آیه قرآن قرار گرفته، عبارت دیگر امروزیش می‌شود بسیج.
بله،
و به هر حال ما نباید غافل باشیم که اصل بسیج و ریشه بسیج که یک حرکت کم نظیر در زمان ما اتفاق افتاد به این شکل امروزیش محصول فکر درایت امام بزرگوار رضوان الله تعالی علیه. اما برکات بسیج که شما فرمودید، بسیجی برای کشور و بلکه بگم فراتر از مرزها برای جامعه اسلامی دل می سوزاند، برای آبادانی جامعه اسلامی تلاش میکنه، برای حفظ استقلال جامعه اسلامی تلاش میکنه. هر کجا بسیج ورود کرده، چه در مواقع خطر از لحاظ امنیت بیرونی و چه برای دفع شرور درونی، حالا مثلا بحث پاکسازی جامعه از منافقین و کسانی که امنیت داخلی رو به خدمت وارد کردن، چه برای خونسا کردن توطئه‌های داخلی، آشوب‌ها و تشویش‌های اذهانی که در جامعه ممکن ایجاد بکنن، حرکت‌های فرهنگی و حرکت‌های اقتصادی، ما فراموش نمی‌کنیم این دو سالی که جامعه گرفتار مسئله بحران کرونا شده بود، در ایران اسلامی ما بسیج خیلی خوش درخشید به فرمان رهبر عزیزمون که فرمان دادن بسیجیان حضور پیدا بکنن، هم برای بحث واکسینه کردن، هم بحث ارزم به حضورتون ایمنی بخشی جمعی، هم بحث کمک به خانواده های دردمندی که لطمه دیدن از واسطه کرونا. یعنی می شود گفت که بسیج حرکتی است که خودجوش با اخلاص و به وقت به داد ملت اسلام رسید.
بله، اشاره داشتین جناب عاملی و عملکرد بسیج در این روزها در جامعه اسلامی نه فقط در جمهوری اسلامی ایران. میخوایم در ارتباط با صدور انقلاب و صدور اسلام صحبت بفرمایید و ای که بسیج در طول سالهای گذشته چقدر در این زمینه اقدام کردن.
عرض شد که بسیج حد و مرز برای خودش قائل نیست، چه مرزهای فکری و چه مرزهای استراتژی امروزی که به عنوان حالا هر مرزی برای کشوری قرار داده شده. این معنای دخالت در امور کشورها نیست، این معنای اینه که هر جا ملت مظلومی ناله حلم ناصر ینصرونی بلند شده، بسیج حضور پیدا کرده. ما فراموش نمی کنیم اقتدار بسیج رو در دفاع از حرم مطهر اهل بیت علیه السلام، وقتی که مردم شریف عراق گرفتار داعش شده بودند و یا در سوریه گرفتار جبهه النصره یا داعش شده بودند و جاهای دیگه، بسیج خیلی خوب وارد شد و به واسطه حضور بسیج دشمنان اسلام، دشمنان انقلاب، دشمنان تشیع و دشمنان انسانیت که واقعا حرکت‌هایی که داعش انجام میداد مرزهای توحش رو جابجا کرده بود. این بسیج بود که حالا یادی هم بکنیم از سلسله جنبان این حرکت عظیم، یعنی سردار رشید حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه، باعث آرامش منطقه شد در زمان حکومت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین. به هر حال اهل بیت علیه الصلاه و السلام که حالا عرض کردم دیگه برای بعد از امیرالمؤمنین بحث حکومت اسلامی چندان مطرح نبود، اهل بیت علیه الصلاه و السلام با توجه به رسالتی که داشتن، نفوذ در دلها داشتن و هدایتگری جامعه رو به یک شکل دیگه رقم می‌زدن. اما تا زمانی که حکومت بود، دشمنان اسلام هم یک حضور محکمی داشتن، اما این بسیج بود که بسیج آحاد مردم. حالا ما وقتی میگیم بسیج، نه به عنوان که این کلمه بسیج اون موقع بوده، اما خیلی پیروان رسول اکرم، شما حساب بفرمایید، شما بحث فرمودید که صدور انقلاب، صدور اسلام، وقتی سلمان فارسی که از ایران باشه، وقتی مصعب رومی از روم باشه، بلال حبشی از حبشه باشه، وقتی اویس قرنی از یمن باشه، اینها وقتی کنار پیغمبر جمع میشه، این همون بسیج مردمی که در حقیقت اسلام به اقصا نقاط عالم نفوذ کرده و سرایت کرده. ما الان هم میبینیم وقتی که یک حرکتی در جامعه اسلامی اتفاق میفته، یعنی یک خطر عمومی مثلا خطر اسرائیل غاصب هستش یا خطری مثل داعش هستش، میبینیم از عزیزان مجاهد افغانستان، عزیزانی که از گروه های فاطمیون، عزیزانی که از زیندیون، از پاکستان، از جاهای دیگه جمع میشن به عنوان یک ید واحده، به عنوان بسیج افکار و بسیج قدرت هایی که خداوند در قرآن تأکید میکنه که ملت اسلام این قدرت رو داشته باشن. و های دوله هم مستطعت من قوه، این قوه قوه همه جانب است. و اثرش رو هم الحمدلله دیدیم که به واسطه همین اتحادی که بسیج ایجاد کرده در بین اخشار مردم، ما فراموش نکنیم که حتی در مناطق سنی نشینی که اهل سنت در ایران هستند، باز هم پایگاه های بسیج هست برای دفاع از مرزهای کشور عزیزمون ایران اسلامی. بسیجیان هستند که در حقیقت دارن این مرزها رو محافظت میکنن، مراقبت میکنن. و آن سوی مرزها هم بسیجیانی که وفادار نسبت به انقلاب، آرمان های امام، به رهبری عزیزمون امام خامنه‌ای حفظه الله هستند، چگونه از اسلام و آرمان های بلند اسلامی حفاظت میکنن.
جناب عاملی، در شرایط فعلی از مباحث اساسی که وجود داره بحث جنگ نرم و حضور و کارزار در عرصه رسانه هست، عملکرد بسیج در این عرصه چطور بوده و چقدر حضور در این عرصه از اهمیت برخوردار هست؟
قرآن صراحتا اشاره میکنه الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، وسوسه‌گری و اغواگری جزء ترفندهای شیطان و انسانهای شیطان صفت هستش. ما باور داریم که ایادی شیطان، که بلکه به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه شیطان بزرگ امریکا هستن، در حال شیطنتهای خودشون رو دارن. و چه حرکت شیطانی فریبنده تر از ترفندهای ضد ارزشی و ضد فرهنگی. ما میبینیم در دنیای امروز، اقتصاد امروز بر پایه سب ضد ارزش داره میچرخه. دنیای امروز دنیای کفر رو عرض میکنم، یکی بر مسائل شهوانی، فیلم های آنچنانی، از کلیپ های آنچنانی، از لوازم آرایشی، همه اینها که ترفند غرب برای اینکه جوامع رو، بلکه به صورت اخر جامعه اسلامی رو منحط بکنه. دوم مواد مخدر که متاسفانه میبینیم چطور رخنه کرده بر جوامع اسلامی، خاصتاً جوامعی که اهل ارزش هستن. و سوم هم جنگ و سلاح و مهمات جنگی که میبینیم در دنیای امروز، کشورهای سازنده سلاح ها چطور با ترفندهای خودشون جنگ رو به کشورهای شرق، به کشورهای مسلمان، به کشورهایی که صاحب فرهنگ و ارزش هستن میکشونن که هم اونها رو ضعیف بکنن، نگذارن قدرت بگیرن، و همین که اسلحه های خودشون رو به فروش برسانن. ما فراموش نمی کنیم تعبیری که رئیس جمهور سابق امریکا راجع به عربستان به کار برد که روی گاو شیرده خون، و چطور جنگ یمن رو راه انداختن. هنوز و هنوز هم این درگیری هست، برای اینکه حداقلش اینه که کشور اسلامی رو تضعیف بکنن، و از اون طرف هم یک کشور اسلامی دیگر مثل عربستان رو که البته ما اعتقاد داریم سرانشون مزدور خودشون هستن، اینها رو تمکین بکنن به خریداری اسلحه های کذایی و آنچنانیشون. خب پس اینجا میطلبه یک بیداری و یک بیدارگری برای جامعه اسلامی باشه، چه برای فرد فرد مردم که از مسائل غیر اسلامی دوری بگیرن، و چه سران کشورها که با یک فرهنگ سازی، با یک بیداری ملت‌ها و رسانه‌ای کاری بکنن که این جنگ ها و این کندیزی ها به حداقل ها برسه انشاءالله.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب عاملی عزیزی که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. با شما خداحافظی می‌کنیم.
من خدمتتون هستم. خدا خیر.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با جناب آقای موسی عاملی از کارشناسان فرهنگی ایرانی در ارتباط با اهمیت و جایگاه بسیج و فعالیت‌های این نیروی مردمی در جمهوری اسلامی ایران. ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه، و البته دعوت می‌کنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. پخش آزمایشی شبکه سحر افغانستان از ظهر روز گذشته آغاز شد. با گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شبکه سحر افغانستان که برنامه‌های متنوع سیاسی، اجتماعی، هنری و خبری متناسب با سلیقه و نیاز مردم افغانستان تولید و پخش می‌کند، روی ماهواره‌های بدر و ترکمنصد قابل دریافت است. همزمان با اتفاقات ماه‌های اخیر در صحنه سیاسی و اجتماعی افغانستان، ضرورت راه اندازی شبکه تلویزیونی که بتونه صدای مردم افغانستان و بیان کننده خواسته ها و مطالبات اونا باشه در معاونت برون مرزی احساس و تصمیم گرفته شد که این شبکه تلویزیونی راه اندازی شود. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در یک نشست خبری در پاسخ به سؤالی در خصوص موضع جمهوری اسلامی ایران درباره افغانستان گفت: موضع ما ایست که هیئت حاکمه سرپرست افغانستان به عنوان مسئول وضعیت مردم موظف است تمام تلاش خودش را بکنه که امنیت، صلح و ثبات در این کشور برقرار شود.
سیاست جمهوری اسلامی ایران در خصوص افغانستان به دقت توسط سخنگوی دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بیان شده. همونطوری که همه عزیزان میدونن، مواضع سیاست خارجی رو سخنگو و وزیر امور خارجه میگیرند و آنچه که ما تا به امروز هم گفتیم کاملا روشن هست. هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان به عنوان مسئول وضعیت مردم موظف هستش که تمام تلاشش رو بکنه که امنیت، صلح، ثبات و تأمین نیازهای اولیه مردم اتفاق بیفته. جمهوری اسلامی ایران هم با همین روی کرده حفظ و صیانت از مردم افغانستان و مراوداتی رو با همه اطراف از جمله هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان داشته که در سفر هفته گذشته نماینده ویژه رئیس جمهور آقای کاظمی قومی به افغانستان هم تشکیل دولت فراگیر به شمول همه گروه ها که بازتاب دهنده تنوع قومیتی و جمعیتی افغانستان باشه مورد تاکید دوباره واقع شده. افغانستان بخش جدا ناپذیری از صلح و امنیت این منطقه است و همه ما در این منطقه تلاش کردیم که خواست و اراده مردم افغانستان برای آینده این کشور محقق بشه.
سعید خطیب‌زاده در مورد ارسال محموله‌های کمکی از ایران به افغانستان و وضعیت مهاجران و بیجا شدگان هم چنین گفت:
وزارت امور خارجه و کلیه دستگاه‌های زیرربط در جمهوری اسلامی ایران تلاششون رو کردن که در این روزهای سخت در کنار مردم افغانستان باشن. محموله‌های متعدد کمک‌های انسانی و بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به شهرهای مختلف افغانستان ارسال شده. روزهای سختی رو مردم افغانستان دارن، به ویژه با آغاز فصل سرما و کمبود سوخت. تلاشمون رو داریم میکنیم که در چارچوب منابعی که در اختیار داریم این کمک‌ها رو داشته باشیم، اما متاسفانه وضعیت آوارگان و بیجا شدگان وضعیت نامطلوبی هست. جمهوری اسلامی ایران نزدیک به 4 میلیون و با تعبیری بیش از 4 میلیون از آوارگان و بیجا شدگان افغانی رو میزبانی کرده، اما این شرایط بدون شک نمیتونه ادامه پیدا بکنه، به ویژه با عدم مسئولیت پذیری بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و عدم همراهی اونها. تلاشمون رو میکنیم که انشاءالله مردم افغانستان در داخل خود افغانستان این کشور رو بسازند و شرایط مناسبی داشته باشند.
سعید خطیب‌زاده بود، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. گروه طالبان 27 عضو جدید کابینه سرپرست و مقام‌های ارشد دولتی را معرفی کرده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اعلام کرده که این افراد بر اساس فرمان ملا هبت الله رهبر این گروه منصوب شدند. بر اساس فرمان تازه، مولوی شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم تعیین شده. ملا محمد عباس آخوند هم به عنوان سرپرست وزارت مبارزه با حوادث گماشته شده. در فرمان تازه رهبر طالبان شماری هم به عنوان معاون وزارتخانه ها و سرپرست چندین ریاست مستقل تعیین شدند. از سوی دیگر مقامات طالبان اعلام کردند در نمایندگی های دیپلماتیک این کشور در کشورهای دیگر تغییراتی ایجاد می شود و به زودی چهره های جدید در نمایندگی های افغانستان در خارج از این کشور گماشته خواهند شد. معاون سخنگوی طالبان گفت همکنون بیشتر نمایندگی های افغانستان در کشورهای جهان از سوی دیپلمات های حکومت پیشین رهبری میشن و کابل با سفارت هاش در ارتباط است. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان افزود در آینده نزدیک فعالیت ها بهتر میشه و افراد جدیدی به سفارتخانه ها و کنسولگری ها معرفی خواهند شد. اما شماری از دیپلمات‌های پیشین تغییرات در نمایندگی‌های افغانستان در کشورهای دیگر را پیش از به رسمیت شناختن حکومت جدید ناممکن می‌دانند. طالبان تاکنون تنها برای سفارت افغانستان در اسلام آباد دیپلمات‌های جدید معرفی کردند. شیر محمد عباس استانکزی معاون وزیر خارجه طالبان هم در اظهاراتی گفته که تمام شهروندان با رعایت احکام شرعی و مقدسات اسلامی حق کار در ادارات دولتی را دارن و این سخنان را در دیدار با مقامات محلی در نیمروز بیان کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در گفتگو با شبکه آمریکایی فاکس نیوز خروج از افغانستان را شرم‌آورترین و تحقیرآمیزترین بخش از تاریخ ایالات متحده توصیف کرد. وی در این خصوص گفت من برای خروج با عزت و اقتدار بسیار زیاد از افغانستان آماده بودم. قرار نبود کسی کشته شود. قرار نبود که 85 میلیارد دلار در افغانستان جا بگذاریم. قرار نبود حتی 10 سنت هم آنجا بگذاریم. گفتم که تمامی پیچ‌ها و میخ‌ها بیرون آورده می‌شود. دونالد ترامپ سپس نوع خروج واشنگتن از افغانستان را تحقیرآمیز خواند و افزود که فکر نمی کرد همه چیز آنقدر افتضاح پیش برود. رئیس جمهور پیشین آمریکا تصریح کرد در انفجاری که در هنگام خروج آمریکا از افغانستان در فرودگاه کابل به وقوع پیوست علاوه بر 13 نظامی آمریکایی نظامیان از این کشور نیز مجروح شدند و اعضای بدن خودشان از دست دادند، اما کسی صحبتی از آنها به میان نیاورد. هشتم سنبله امسال پنتاگون اعلام کرد که ایالات متحده آخرین نیروهای خودش از افغانستان خارج کرد و حضور نظامی این کشور پس از 20 سال پایان یافت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به شدت به دلیل خروج شتاب زده از افغانستان مورد انتقاد جمهوری خواهان و بسیاری از دموکرات ها قرار دارد و بسیاری بر این باورند که پیشروی سریع طالبان در افغانستان و سلطه اونا بر کابل نتیجه سیاست های بایدن بوده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد بار دیگر درباره بحران اقتصادی افغانستان هشدار داد و گفت که نظام بانکی و مالی این کشور در آستانه سقوط قرار دارد. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد افزود برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرد که وام‌های پرداخت نشده بانکی در بازار اعتباری افغانستان از 30% در پایان 2020 و 57% در سال 2021 افزایش یافته. وی اظهار کرد برنامه توسعه سازمان ملل متحد تخمین میزنه با ادامه برداشت پول از حسابهای بانکی سپرده‌های بانکی در افغانستان تا پایان امسال 40% کاهش پیدا کنه. سخنگوی سازمان ملل متحد اضافه کرد تقاضای کمک مالی این سازمان برای تأمین نیازهای انسانی 11 میلیون نفر در افغانستان به ارزش 606 میلیون دلار به طور کامل تأمین شده. وخامت اوضاع اقتصادی در افغانستان در حالی است که فقر و بیکاری با شروع فصل سرما رو به گسترش است. نهادهای بین المللی هشدار میدن که بحران انسانی در افغانستان به بدترین فاجعه بشری منجر خواهد شد. خبر دیگه ای که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد که افغانستان از جمله 5 کشور دارای بیشترین مهاجران در سطح جهان است. این نهاد روز